هر خط مقدمی نیاز به حمایت داره. ما که دورتر هستیم و در واقع وسط معرکه نیستیم، باید کمک کنیم به این عزیزان. ماسکمون رو بزنیم، فاصله ها رو رعایت کنیم. شاید بهتر باشه قبل از همه این توصیه ها که در واقع یک خواهش، یک درخواسته، از شما عزیزان بخوایم که اگر نوبتتون رسیده برای واکسیناسیون مراجعه بکنید. میدونم که اخبار زیادی تو فضای مجازی هست که نرید واکسن نزنید و واکسن عوارض داره و سالهای بعد مشخص میشه که این واکسن ها چه عوارضی دارن. خب اگر منتظرین که واکسن نزنید و به این فکر میکنید که سالهای بعد ببینید چه عوارضی اتفاق میفته، خدای نکرده ممکنه جز این عزیزانی باشین که به هر حال تا دیروز، تا هفته قبل، تا ساعت قبل در کنار ما بودن و الان نیستن. بریم باز تلفن بشنویم. حالا ارتباطمون با دانشگاه هنوز برقرار نشده. موضوع صحبت ما نارسای مزمن کلی است.
من بدم که آیا غیر از آزمایش و سونوگرافی برای تشخیص کلیه که ببینیم کلیه مشکلی داره راه دیگری هست و بستن شال در زمستون ها برای کلیه ها مفید هست یا نه؟ با تشکر از برنامه خوب.
71 سالمه، تا حالا چندین بار از کلیه هام که سونوگرافی کردم و اخیرا غیر از سونوگرافی اسکن کلیه هم انجام دادم به اضافه آزمایش خون ادرار. اینا گفتن کلیه راست من هیدروفنریتیکه، ولی من همش نگران نمیدم نکنه ایجاد نارسایی کنه. حالا میخواستم بدم این باعث نارسایی در آینده نمیشه.
حال من در 78 ساله هستم، هر سال برای سونوگرافی میرم. قبلا به من گفته بودن کیستای زیادی رو هر دو کلیت مشاهده شده. من به دکتر نشون دادم، گفتن مسئله اینه، اینا کیستای ساده. باز یه دکتر دیگه رفتم، گفت نه ساده هم نیست، همچی نمیشه بی دلیل هم باشه. اصلا از خانم دکتر سوال کنم من باید چی کار بکنم، اینا خطری برای من داره یا نداره؟
بیست سال پیش یه سنگ 7 میلیمتری داشت کلیه‌ام، بعد اون رو البته سنگ شکنی کردم. بعد از اون که چک میکردم دکتر گفت یه سنگ کوچیکی هستش در واقع وارد نسج کلیه‌ام شده در اون انتهاش، گفت دستش نزد بذار باشه. بعد 2 سال پیش هم قبل از کرونا هم که رفتم سونوگرافی دادم، یه مقدار زیادی سنگریزه هستش توی کلیه دیگه. من بعد خواستم برم برای دکتر متخصص کلیه که کرونا اومد و در حال من نرفتم. بعد از 2 سال پیشم تا حالا هیچ دکتر نرفتم، خواستم ببینم اینا مانعی نداره که باشه تو کلیه من.
خانم دکتر مرغوب بفرمایید. مجبه آزمایش و سونو سوال کردن.
به صورت معمول نیازی نیست همه افراد برن سونوگرافی انجام بدن، فقط آزمایش و چک فشار خون و شرح حالشون، یعنی آیا سابقه ای از فشار دارن، قند دارن، مشکلات کلیوی سابقه دارن یا نه، کفایت میکنه. اگر تو هر کدوم اینا مشکلی دیده شد، در اون صورت نیاز هستش که حالا سونوگرافی یا سی تی اسکن انجام بشه. بستن شال صرفاً خب عضلات منطقه رو گرم نگه می‌داره، در خصوص کلیه کار خاصی نمی‌کنه، ولی خب افرادی که شغلایی دارن، نیاز فکر می‌کنن ضربه خاصی ممکنه به پهلو و ناحیه کلیه بخوره، بهتر هستش که یه محافظی در منطقه استفاده بکنن.
بله.
یه خانومی تماس گرفتن، فرمودن هیدرونفروز دارن. بله. من بگم هیدرونفروز یعنی که راه خروجی ادرار بسته شده و ادرار تو کلیه باقی مونده و باعث تورم در کلیه شده. فرمودن اسکن انجام دادن، احتمالاً همکارا میخواستن ببینن این هیدرونفروز حاد هست یا مزمن، و معمولاً در مواردی که طول کشیده هست، یعنی فرد از سالهای سال این هیدرونفروز رو داره، خب میدونید ما با یه کلیه سالم هم زندگی میکنیم و علامتی نداریم، و اون کلیه ممکنه که به تدریج همون کلیه هیدرونفروتیک دچار کاهش عملکرد بشه، و اگر که جا داشته باشه، یعنی امکان بازگشت عملکرد داشته باشه، خب راه رو براشون باز میکنن، هیدرونفروز رو برطرف میکنن. ولی اگر نه، دیگه بافت کلیه خراب شده و نمیشه کاریش کرد، دست بهش نمیزنن، ایشون باید مراقب فشار خون باشه، رژیم کم نمک داشته باشه، مسکن سر خود استفاده نکنه و رعایت بکنه.
بله بسیار خب. کیست‌های متعدد فکر کنم گفتن.
فرموده بودن
72 مشکلی نداره ولی
بله 78 سالشون هست. در این سن طبعا ما کیست‌های ساده رو می‌بینیم. اگه تو سونوگرافی گفته که کیست ساده است، جزء سالید نداره، یعنی که داخل کیست‌ها چیز خاصی گزارش نشده، مثلا در طی سال، در طی 6 ماه سایز آنچنان تغییر نکرده، کار اضافه تری نمیخواد. ولی اگه گفتن نه داخل کیست‌ها انگار یه چیزایی هست، یا اینکه سایزش یهو داره بزرگ میشه یا تعداد داره زیاد میشه، بهتره بررسی تکمیلی با سی تی اسکن انجام بشه.
متشکرم. خانم دکتر این سنگریزه ها و حالا شنریزه ها و سنگریزه ها
فرمودن 20 ساله که سنگ رو دارن و خیلی اذیتشون نکرده، یعنی دفعم نشده. سنگایی که تو قسمت های کالیس تحتانی کلیه هست، یعنی یه قسمتی از لگنچه کلیه که معمولا سنگ درش حرکت نمی کنه و اندازش هم حالا خیلی بزرگ نیست، کاری باهاشون نداریم. فقط سالانه یا 6 ماه یه بار سونوگرافی انجام بدن و نیازی به سنگ شکن معمولا نیستش چون حرکت نمی کنه. ولی اگه سنگی هست نزدیک راه خروجی ادراره، خب طبعا باید خارج بشه، که به نظر میاد سنگ ایشون از نوعی هستش که حرکت نکرده و فقط سونوگرافی دوره‌ای لازم داره.
متشکرم. حالا که گفتن 2 سال مثل که مراجعه نکردن، یعنی
2 سال یکم زیاده حقیقتا، باید بررسی بشه.
راجب سنگ دوستان زیاد سوال کردن، چقدر ارتباط داره بین سنگ و نارسایی کلی وجود داره یا اصلا ارتباطی به هم ندارن؟
کسانی که مکررن سنگ تولید میکنن و سنگ هاشون انسدادی هست، یعنی سنگی هره. هست که راه خروجی ادرار رو بسته، یا یعنی که کل لگنچه رو پر کرده که بهش میگن سنگ های شاخ گوزنی، و فرد رو مستعد در واقع عفونت های کلیه میکنه، چون میدونیم بعضی از سنگ ها حالت عفونی دارن، اینها فرد رو مستعد میکنن که دچار نارسایی کلیه بشن. در غیر این صورت سنگ‌های کوچی که حالا گهگاه دفع میشه، راه ادراری رو نبسته، عفونت مکرر ایجاد نکرده، فرد رو نارسا نمی‌کنه.
بله بسیار خوب. اما خانم دکتر الان ارتباط ما برقرار هست؟ خب هنوز فعلا ارتباطمون برقرار نشده. خانم دکتر مرغوب بریم سراغ پیامک‌ها. گفتن که قند خون روی کلیه تاثیر می‌گذاره، یک جایی به عنوان یکی از عوامل خطر یا افرادی که در مرز خطرن به دیابت اشاره کردین. باز نکته ای هست بفرمایید؟
بله دیابت.
حالا گفتن دوستان گفتن علائم قند بالا چیز نمیدونم میخواید بهش اشاره داشته باشه، موضوع صحبت ما نیست، ولی سوالشون این هست که ارتباطی بین دیابت و نارسایی مزمن کلیه وجود داره یا نه؟
دیابت فرد رو مستعد نارسایی مزمن کلیه میکنه، از اون بر فردی که دیگه نارسا شده در زمینه دیابت، کلیه هاش کم کار شدن، ممکنه که دچار افت قند بشه.
بله.
که این افت قند خب گاهن خیلی خطرناکتر از قند بالا هست و در کسانی که قند بیماری دیابت رو دارن و نارسایی کلیه، حتما نوع داروهای دیابتشون باید تغییراتی بکنه.
متشکرم. راجع به مصرف استامینوفن سوال کردن خانم دکتر، به کلیه آسیب میرسونه؟ گفتن روزی 5 عدد استفاده میکنن. حالا
استامینوفن خب معمولا داروی نیست که آدم به صورت مزمن مثلا روزی 5 تا استفاده کنه، طبعا هم برای کبد هم برای کلیه مضر هست. ولی اگه سوالشون این هستش که گهگاه میخوان مصرف بکنن، در فردی که نارسایی کلیه داره مصرف استامینوفن برای کنترل درد بهتر از داروهای انسید مثل ژلوفن، پروفن و غیره هستش.
خانم دکتر یه جایی هم به دارو اشاره کردین تو نارسایی مزمن کلی از جزء عوامل خطر.
خیلی یه فاکتور خیلی مهم هست.
آره ما اسم در واقع داروها رو ببریم، ولی خب یک گروه های یا رده های دارویی رو یا گروه های دارویی رو میشه برامون بفرمایید؟
بله داروهای ضد التهاب غیر استیرویدی که به عنوان داروهای هم ضد التهاب هم ضد درد استفاده میشن و اغلب هم داروهای بدون نسخه ای هستن.
متاسفانه بعضی ما مثل نقل و نبات مصرف.
بله اینها هم میتونن نارسایی حاد کلیه بدن و در مصرف طولانی مدتشون میتونن کلیه ها رو به صورت مزمن نارسا کنن و کلیه ها رو از کار بندازن. در واقع داروهای دیگه مثل آنتی بیوتیک ها، هر دارویی در واقع به صورت بالقوه میتونه یه اثراتی روی کلیه بذاره و یه جورایی به اصطلاح نفروتوکسیک باشه، یعنی برای کلیه سمی باشه. بنابراین چیزی که میتونم اینجا بگم این هستش که تا اونجا که میتونن هموطنان عزیز داروی رو سر خود استفاده نکنن.
آیا پادرد و ورم پا گفتن به خصوص در ران و پهلوها میتونه نشان نارسایی کلیه باشه؟
ورمی که در اثر نارسایی کلیه ایجاد میشه از ساق پا شروع میشه و در صورت شدت پیدا کردن به سمت بالا میره. بنابراین اگر صرفاً ورم در زانو هست یا در ران هست و پهلو و پایین پاها هیچ ورمی نداره، معمولاً به دلیل مشکلات کلیوی نیست و احتمالاً مسائل روماتولوژیک هست.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر مرغوب. دوستان، اینجا رادیو سلامت هست و شما مجله پاسخگو رو میشنوید. موضوع صحبت ما نارسایی مزمن کلیه است. من باور رو بگم، باورم این هست که اونهایی که نارسایی مزمن کلیه دارن در مصرف پروتئین ها ممنوعیت دارن، یعنی نباید پروتئین مصرف بکنن. اما بریم همراه بشیم با سرکار خانم مرجان قندی و صحبت های آقای دکتر تقی ریاحی رو بشنویم، ریاست محترم بیمارستان حضرت رسول اکرم.
موج پنجم بیماری کووید 19 موسوم به سویه دلتا منجر به افزایش مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز سرپایی شده. دکتر تقی ریاحی، رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی الله.
درگیری ریه بخواد اتفاق بیفته، بخواد سریع هم اتفاق بیفته، در طی دقایق یا ساعت نیست، یک یا دو روز ممکن اتفاق بیفته. این عدم همخوانی رو کسایی می‌بینیم که نمیتونن علائم بروز بدن. یه فرد مسن اگر ریهش درگیر بشه ممکنه علائم بارز ریوی نداشته باشه، یه ضعف و بیحالی داشته باشه، توان بروز علائمو نداره. یهو میرن بیمارستان میبینن ریهش مثلا 100% درگیر هست. اون فردی که پرخطر نیست، اگر قرار باشه که به شدت غیر متعارفی هم ریهش درگیر بشه، قطعاً چند روز طول میکشه. از یه درگیری خفیف تا شدید به هیچ وجه این صحت نداره که فکر بکنید در طی چند ساعت بخواد یه اتفاق سفت و سدی برای مریض اتفاق بیفته. مرز بین درگیری ریه و موارد خفیف بعضی موقع سخت هست افتراقش، منتها کسایی که جوان هستن میتونن این مرز رو برای خودشون شفاف کنن. کسانی که سنشون بالاست، کسانی که بیماری زمینی دارن، اینها ما آستانه مداخلاتمون رو خیلی میاریم پایین و میگیم زودتر مداخله بکنن.
دکتر ریاحی مهمترین تفاوت سویه دلتا را شدت بیماریزایی و قدرت انتقال بالا دانست و گفت:
درگیری ریه در موارد خفیف که برابر با تقسیم بندی میشه یه کرونای در مرحله متوسط، غالب این افراد، این یه اصل هست در همه جای دنیا در همه پروتکل ها، غالب موارد درگیری خفیف ریه خود بهبود یابنده است. ما از درصد بسیار کمی از پیشرفت میترسیم که ممکنه بیماری پیشرفت بکنه به مخاطره ای که ایجاد بکنه. این ترس رو به خودمون غلبه میدیم، از یک رفتار منطقی مثل مراجعه پزشکی فرار میکنیم، کارهای تشخیصی اضافه، این حجم کارهای درمانی که خودش قصه پرغصه و قطعا مکافاتش و آسیبش از جهت سلامتی در جامعه حتی عوارض خود کرونا هم بسیار بیشتر از فایدهش است. وقتی درگیری خفیف است، افت اکسیژن ندارن، در هیچ جای دنیا در هیچ پروتکلی در این موارد نیاز به درمان اختصاصی نیست. اصل مهم بر اینه که این افراد توان پایش داشته باشن، توان دسترسی داشته باشن. اینو قطعا توصیه میکنیم مانیتور بشن و باز هم میگیم کسی که نمیتونه از خودش مراقبت بکنه، حتی موارد خفیفش هم ممکنه نیاز به بستری داشته باشه، رصد بشه تا شرایط مخاطرآمیز براش ایجاد شه. وقتی یه بیماری در یه اشلی در یه اشل وسیعی میتونه خود بهبود یابنده باشه، به اون ترس احترام میذاریم، ولی این ترس نباید باعث رفتار غیر منطقی از سمت اغلب مردم و حتی بعضا از سمت همکاران ما بشه.
بدون شک مهمترین راه پیشگیری از ابتلای به ویروس کرونا خود قرنطینگی اختیاری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی سختگیرانه تا زمان قطع زنجیره انتقال ویروس است.
خیلی ممنون از سرکار خانم قندی. واقعا مطلبی که برامون در واقع صحبت آقای دکتر رو که شنیدیم، مطالبی رو مطرح کردن که خیلی مورد نیاز هست برای همه ما این روزها. همین امروز چند تا از دوستان من زنگ زدن، یکی دو روز بود که علائم کروناشون ظاهر شده و میگفتن که ما بریم سی تی اسکن بکنیم و میترسیم و نگران هستیم که نکنه درگیری ریوی داشته باشیم، اینقدر مراجعات غیر ضرور نداشته باشیم. همیشه در واقع دو حالت، از دو حالت که خارج نیست، یا خیلی بی‌توجهیم که واقعا زیادی وسواس داریم، سی تی اسکن اضافی انجام میدیم، یه هزینه رو به خودمون و خانوادهمون تحمیل میکنیم، همکاران عزیزمون رو تو بیمارستانا سرشون شلوغ میکنیم تو مرکز رادیولوژی. اما ممنون که همچنان در کنار ما هستین. ما نتونستیم با آقای دکتر منوچهر کرمی معاون بهداشتی دانشگاه پزشکی همدان صحبت کنیم، ایشون به هر حال به خاطر حجم زیاد کاری که داشتن نیومدن پای خط. اما ارتباط ما با جناب آقای دکتر محمود کریمی معاون محترم بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه قرار هست که تا چند لحظه دیگه برقرار بشه. انشالله با آقای دکتر صحبت میکنم. تا زمانی که ارتباط ما با آقای دکتر برقرار بشه، من خواهش میکنم یکی دو تا تلفن بشنوید در خدمت هستیم. خانم باقری گفتن تلفن بشنویم. بخوام دکتر حتما قبل از اینکه تلفن رو پاسخ بدین، تا من فراموش نکنم راجع به کرونا و کلیه هم برامون بگین. بریم تلفن بشنویم. متشکرم.
بعد میخوام مادر من ادرارش تخلیه نمیشه، بعد میخواستم از خانم دکتر بپرسم چیکار کنم.
خواستم بپرسم، من گاهی بعضی از اوقات فشار خونم بالاست، خودم هم 60 سالمه، منتها گاهی
دوید من الان با یه دونه کلیه کار میکنم، یعنی یه کلیه هم کار میکنه، اون دیگه از کار افتاده، ما دیگه اصلا تیگیرم نشدم نفهمدم اصلا کلیه هم چی شده. میشه بگید علتش این چی بوده که این از کار افتاده بوده؟
ببخشید، من فشارم تنظیم شده است با دارو، ولی کلیه‌ام آزمایش دادم پروتئین دفع میکنه. اشکال نداره حالا من این کار رو برش کنم، دفع پروتئین از کلیه عواقب بدی نداره.
خواستم بپرسم، من گاهی بعضی از اوقات فشار خونم بالاست، خودم هم 60 سالمه، منتها گاهی زیاد میشه حدود 14-15، ولی همیشه نیست. میخواستم ببینم روی کلیه هم اثر منفی داره، آیا منم باید برم چک بکنم یا نه؟
ممنون خانم دکتر، در خدمتتونم.
در خصوص بله تخلیه ناکامل ادرار، خب یکی از مشکلاتی که نارسایی کلیه ایجاد میکنه خصوصا در افراد دیابتی، افرادی که مشکلات نورولوژیک دارن، اختلال عملکرد مثانه و اختلال تخلیه است که حتما باید این مشکل رفع بشه، چون بله. اگر رفع نشه فرد رو دچار نارسایی کلیه میکنه.
بله. یکی از سوالات راجع فشار خون بود.
در مورد فشار خون گهگاهی، خب ما چیزی زیاد به اسم فشار خون گهگاهی نداریم دیگه، یا آدم فشار خون داره یا نداره. اگر فشارا به صورت میانگین، حالا میتونیم هولتر انجام بدیم یا خودشون چارت کنن و به پزشک نشون بدن، اگر فشارا بالای 140/90 هست قاعدتا نیاز هست یه اقدام درمانی براشون صورت بگیره، حتی با دوز کم.
بله.
در مورد فردی که بله یک کلیه دارن و از کار افتاده و فشار خون دارن، خب ایشون در زمانی که خودش داشت رشد میکرد اون کلیه رشدش متوقف شده و رشد نکرده، اغلب موارد اختلال عروقی هست، یعنی خون رسانی بهش صورت نگرفته. اگه فشارشون با دارو کنترل هست، با اون تک کلیه کاری نداریم و نیاز به جراحی معمولا نداره و فقط به صورت دوره‌ای، یعنی حداقل 6 ماه یک بار باید ویزیت و معاینه بشن و آزمایش بدن. دفع پروتئین همیشه غیر طبیعیه، یعنی اگه تا 150 میلی گرم روزانه باشه، خب همه افراد دارن، این طبیعیه، و بالاتر از اون غیر طبیعی هست و حتما بررسی بیشتر میخواد.
بله. اون موضوع فشار خون 14 رو هم که گفتن در واقع نکته دیگه نمیخواد اضافه بکنی خانم دکتر؟ مثل همین عزیزی بودن که گفتن گهگاهی فشار خونم.
بله، فشار بالای 140 روی 90 نیاز هستش که حتی با داروی کم یا حتی با کنترل رژیم غذایی فشارشون به پایین تر از این برسه و خب اگر بره بالاتر غیر طبیعی هست و نیاز ویزیت و بررسی بیشتر داره.
متشکرم. خیلی کوتاه کرونا و کلیه.
خب مشکلی که مبتلا به جامعه و همه ماها هست در حال حاضر کرونا است. خب کسانی که مبتلا به کرونا میشن یه تأثیراتی رو کلیهشون داره. یکی این که اختلال در فشار خون ایجاد میکنه.
بله.
هم میتونه به شکل افزایش فشار خون باشه و هم به شکل افت فشار خون، که خب ممکنه چندین هفته این حالت طول بکشه. در اون تایم ممکنه که نیاز به تغییر داروهای فشار خون باشه و بعد برگرده به حالت نرمالش. یکی دیگه از مشکلاتی که ابتلای به کووید در کلیه ها ایجاد میکنه افزایش کراتینین هست. خیلی وقتا گاهی تا 15-20% موارد کراتینین بالا میره. علتش میتونه کم آبی بدن باشه. خب فرد تهوع استفراغ یا بی اشتهایی داشته، خیلی خوب مایعات استفاده نکرده. عوارض دارویی هست، اون فاز در واقع سایتوکان استورم هست، یعنی واکنش های التهابی بدن به کرونا هست که میتونه یکی از علت های مهم باشه. خیلی وقتا ما دفع پروتئین و دفع خون از ادرار داریم، یعنی در یک مطالعه که خودمونم در مرکزمون انجام دادیم ما پروتئینوری یا همون دفع پروتئین و هماچوری که به صورت دفع وجود گلبول قرمز در خون هست رو به درصد بالایی در بیماران مبتلا به کووید بله داشتیم، که اغلب این موارد گذرا هست ولی خب در کسی که نارسایی مزمن داشته و حالا دچار افزایش کراتینین شده شاید بر نگرده به حد نرمالش. یعنی شاید یه فردی بوده با یه نارسایی کلیه، مثلا کلیهش 30% داشته کار میکرده، ایشون هم زندگیشو میکرده، بعد از کرونا این عملکرد خیلی افت کرده، نیازمند دیالیز شده و ممکنه این عملکرد بر نگرده.
پس عزیزانی که به هر حال بیمار دوام مشکلات زمینه کلیه ندارن و اون عوامل خطر خیلی نگران نباشن، اگر هم احیانا مشکلی پیش بیاد بر کلیه هاشون به هر حال مشکل کلیه هاشون برطرف میشه و این مسائل مشکلات برگشت پذیر است. خیلی ممنونم خانم دکتر. اما جناب دکتر محمود کریمی معاون محترم بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه ارتباطشون با برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، بفرمایید که شرایط ساوه به چه شکله؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم. ساوه جزء شهرهای استان مرکزی هستش که هنوز قرمز هستش و متاسفانه بیمارستان‌های ما ظرفیتش کامل هستش. البته تقریباً یک هفته هستش که کامل هستش، به همین خاطر ما مجبور شدیم که چادر بزنیم در محوطه بیمارستان و امروز هم معاونت درمان با کمک یکی از نهادهای نظامی بیمارستان صحرایی را انشاءالله قرار شد که اجرایی بکنن تا سب کنن که 72 ساعت آینده انشاءالله من هم میاد توی مدار.
چقدر ظرفیت داره این بیمارستان؟
عرض
کردم الان صدای من رو آقای دکتر واضح دارید؟
بله بله الان خوب شد. بله بله
فرمودین که یه بیمارستان صحرایی قرار هست که افتتاح بشه، درسته؟
بله بله همین الان ما توی محوطه بیمارستان چادر زدیم و
بله
برخی از بیماران متاسفانه اونجا خوابوندیم.
بعد این مشکل نیست آقای دکتر؟ چقدر؟
چرا بی ما توی پیکای قبلی پیک سوم که مثلا بگیم هم فروردین ماه بود، یه تیپیکای قبلی که الان ما در مجموع بیشترین بیماری که بستری کرده بودیم 181 نفر بود، اما خب امروز با علیرغم اینکه ما بخش خصوصی هم کردن یه بیمارستان خصوصی هم داریم توی مدار نبود،
بله
در مجموع ما 265 بیمار بستری کردیم، یعنی 285 تا نسبت پیک قبلی افزایش داشتیم. به همین خاطر با توجه به ظرفیت محدودی که توی شهرستان داشتیم خب چاره‌ای نبود، مجبور بودیم که بیمارستان دقیقا از چادر استفاده کنیم. علیرغم اینکه ما خیلی از بیمارانی که حتی نیاز به بستری دارن فعلا با استفاده از همون رمدسیویر درمان سرپایی براشون انجام میدیم تا انشاءالله ظرفیت خالی ایجاد بشه.
بله به جز مشکل تخت و حالا فضایی که فرمودیم مشکل دیگه هم دارید آقای دکتر؟
ما یکی از مشکلاتی که داریم دقیقا عدم رعایت پروتکل های بهداشتیه که واقعا اصلا موندیم چرا واقعا این ترس بگیم توی مردم، عادی شدن برای مردم. ما همین الان که با شما صحبت میکنیم خب اصلا پیک به خاطرش چی وجود داره؟ یعنی که شرط ما نارنجی نمیشه به خاطر اینکه رعایت پروتکل‌ها واقعا زیر 40% هستش. ما مثلا دیشب علارمی که ممنوع هستش دو تا تعزیه داشتیم توی فضای سربسته با چیزی حدود 1000 نفر جمعیت که همونجا شام صرف کردن. خب ما روز قبل ازشون تعهد گرفتیم، امضا گرفتیم، خواهش کردیم که واقعا این کار انجام ندن، ولی متاسفانه ساعت 7 بود مراسم، انداختن ساعت 11 شب. کمکارای ما بازی ساعت 11 شب رفتن، من که مراسم 11 تا 1 شب. نمیدونم واقعا این
به یه شکل خوب کردن قوه قهریه‌ای به هر حال یک
خب میکنیم بیم مثلا ما امروز نشیم به داستان
منتظر بشیم مراسم برگزار
بشیم با اینا، ولی واقعا از این بار بیماری ما که کم نمی کنه. خب برخورد میشه ولی واقعا نشتر برد مگه سهرا من دوستم که مردم خودشون واقعا ملاحظه بکنم. واقعا من فکر نکنم مردم تو خانواده وجود داشته باشه که گرفتاری از دست نداشه یا بیماری در پیره مثلا بیماری توی خانوادهشون نباشه. من تقریبا همین الان که با شما صحبت میکنم توی خود معاونت بهداشتی ساوه 25% همکاران درگیرن و توی استعلاجی هن واحدهای کلیدی مثل واحد پیشگیری کنترل بیماری ها، واحدی مثل واحد بهداشت محیط، نه مدیر گروه هاش متاسفانه الان مثبت شدن و نداریم، واقعا خیلی از کارامون دچار مختل شده.
بله آقای دکتر خیلی متشکرم. من بیش از این
فقط یه نکته من اگه وقت دارید در مورد واکسن
مثلا بله حتما
این یکی از مشکلاتی هم که ما داریم، متأسفانه مردم مراجعه میکنن میگن که ببخشید مثلا واکسن ایکس دارید یا واکسن ایگرک دارید. واقعا ما برای بچه‌هامون هم که مراجعه میکنیم برای واکسن دادن مگه سوال میکنیم که مثلا واکسن هپاتیت میسا دارم، میگن فرانسه داری، ایران داری، یا نمیدونم واکسن هپاتیت کوبا داری. واقعا به این شکل نیست. واکسنی که داخل کشور هستش همه واکسن ها واکسن های سالم سیف و ایمن هستش، مورد تایید WHO و سازمان جهانی بهداشت. به همین خاطر بعد موقع ما مراجعه میکنن عزیزان میگن نه تا فلان واکسن نباشه ما نمیزنیم، بعد تو همین فاصله خدا نکرده مبتلا میشن و دچار مشکل میشن. خواهش میکنیم وقتی مراجعه میکنن هر واکسنی که دست مردم هست بهترین واکسن استفاده بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر از تذکرتون.
سلام
خدا حافظی میکنم. خدا
نگهدار.
صحبت های من با جناب آقای دکتر محمود کریمی معاون محترم بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه شنیدید ما خیلی خانم دکتر فرصت نداریم، هم نکته امروز رو میخوایم خدمت دوستان بگیم هم پاسخ باور رو، اما یه پیامک بپرسم و بعد دیگه بخش انتهای برنامه هست. گفتن که 60 ساله هستن، ام اس دارن، قبلا تکرار ادرار داشتن، تا صبح 4 تا 5 بار ایشون بیدار میشدن برای دفع ادرار، اما الان خانم دکتر خیلی دفع ادرارشون کم هست، گفتم من باید با صفای شدید ادرار بکنم. مشکل جدی هست که برای بشه پیشگیری کرد.
عزیزانی که مسائل نورولوژیک دارن یعنی اختلال در عصبهای مثانه دارن، یکی از چیزایی که هست حس تخلیه ادرار از بین میره و زمانی این حس رو ایجاد میکنه که انقدر مثانه پر میشه که دیگه سرریز میشه. خب طبعا اگر درمان نشه یعنی یه جور تخلیه ادرار براشون صورت نگیره در طولانی مدت نارسایی کلیه ایجاد میکنه. بله.
کمکاری کلیه همون نارسایی کلیه است تو 30 سال کردن.
بله
معمولا خود ماها میگیم کلیه‌مون کمکار شده.
بله.
کمتر از این.
درست.
خانم دکتر رسیدیم به قسمت انتهایی، من خواهش میکنم چند تا نکته به ما بفرمایید، یک دقیقه اونیم فرصت داریم. اگر در مورد پیشگیری هست، در مورد پیشگیری از نارسایی کلیه باشه، من فکر میکنم بهتر شد این قسمت رو صحبت نکردیم راجبش، و در مورد باور هم اظهار نظر بفرمایید که ببخشید نظرتون رو بفرمایید، چون دوستان اظهار نظر کردن و گفتن که باور اشتباهی است.
در مورد پیشگیری خب بهترین چیزی که میشه توصیه کرد داشتن یه زندگی سالمه، یعنی مصرف غذای سالم و طبیعی، ورزش منظم، کنترل وزن و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای. تا اونجا که میشه از مصرف غذاهایی که افزودنی دارن، غذاهای کنسرو شده پرهیز کنن، غذاها سالم، طبیعی و چیزی که در منزل تهیه میشه استفاده کنن. در مورد مصرف پروتئین توصیه که میشه این هستش که به هیچ عنوان مصرف پروتئین رو دوستان قطع نکنن.
بله.
و حذف نکنن پروتئین رو از رژیم غذاییشون، برای اینکه برای متابولیسم عضلات و بدن پروتئین لازم هست. در کسانی که نارسایی پیشرفته کلیه دارن و هنوز دیالیز براشون شروع نشده، مصرف پروتئین های مثل گوشت قرمز یه مقدار کاهش داده میشه. البته این رو بگم ما اصلا در کشورمون رژیم پر پروتئینی نداریم، یعنی من خیلی توصیه نمی کنم که با رژیم افراد دیگه در منزل تفاوت خاصی داشته باشه. بیشترین چیزی که روش تاکید می کنم نمک هست، و چربی و قندهای ساده که تا اونجایی که میشه از مصرف این موارد پرهیز بشه. پروتئین در حدی که در غذای روزمره هست، اگر خیلی رژیم پرپروتئینی نیست منعی نداره، چه گوشت قرمز چه گوشت سفید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر بهار مرغوب. دوستان روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.